ساعت 14 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید به موقع پاسخ مخالفان توافق هسته‌ای را خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای وین را تمام شده توصیف کرد. و سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با موفقیت آمیز توصیف کردن مذاکرات هسته‌ای گفت که به موقع پاسخ مخالفان را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با طرح این پرسش که مخالفان توافق هسته‌ای به نفع چه کسی این کار را می‌کنند، اشاره کرد که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو همه دیوارهای تحریم به گفته او فرو ریخته خواهد شد. روز یکشنبه 5 عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 علاوه در بیانیه متن گزارش برجام را یکسونگر خواندند و گفتند گزارش قرائت شده در صحن مجلس منطبق بر منافع ملی نیست و آثار مثبت این توافق را نادیده می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه یک است، روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اکنون مراقبت در مورد اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه یک و ایران را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود که به گفته او جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌گیرد. این در حالی است که ایران همواره گفته که برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های بابک زنجانی، میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده صبح امروز دوشنبه به صورت علنی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قضاوت این پرونده را بر عهده دارد گفت وکلای خارجی بابک زنجانی اعلام کردند که با ارائه پیشنویس ضمانت‌نامه بدون قید و شرط بدهی‌های شرکت نفتی HK را پرداخت می‌کنند. به گفته او مدیر کل امور حقوقی شرکت نفت ایران هم اعلام آمادگی کرده که با همکاری وکلای بابک زنجانی بدهی بیت المال بازگردانده شود. به نوشته ایرنا قرار است بقیه کیفرخواست از سوی نماینده و معاون دادستان قرائت شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه بابک زنجانی عصر امروز دوشنبه هم ادامه می‌یابد. فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب از جمله اتهام‌های اعلام شده علیه بابک زنجانی هستند. کانون صنفی معلمان ایران روز یکشنبه از اعتصاب غذای خشک محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این تشکل در زندان اوین خبر داد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، اعتصاب غذای خشک آقای بهشتی لنگرودی از چهارشنبه گذشته آغاز شده است. اعتصاب غذای سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به اجرایی شدن احکام معلق مانده پیشین صورت گرفته. او در سال 89 در محاکمه 5 دقیقه‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اینکه سلامتی آقای بهشتی لنگرودی به دلیل ادامه اعتصاب غذای خشک در خطر است، مسئولیت سلامتی او را بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه و همچنین دادستان تهران دانست. این تشکل خواستار حضور یک تیم پزشکی برای رسیدگی دقیق به وضعیت محمود بهشتی لنگرودی، توقف اجرای حکم و همچنین اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده او از سوی قضات خارج از دادگاه انقلاب اسلامی شده است. پزشکان بدون مرز میگویند حمله به بیمارستان محل فعالیت آنها در شهر قندوز یا کندوز در افغانستان جنایت جنگی است و باید در این باره تحقیق شود. همزمان روز دوشنبه مقام‌های افغانستان از آرام‌تر شدن درگیری‌ها در شهر قندوز خبر دادند، اما اعلام کردند مردم این شهر هنوز با کمبود غذا و دارو مواجه هستند. ساعتی پیش با جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیدم که آخرین وضعیت در قندوز به چه صورت است. جاوید نعیمی:
دقیقاً یک هفته از سقوط شهر قندوز به دست طالبان مگذره. امروز وضعیت شهر نسبتاً آرام‌تر گزارش داده شده، اما درگیری‌های پراکنده در مناطق اطراف شهر تا هنوز هم گفته میشه ادامه داره. امروز برای نخستین بار پس از یک هفته تعداد از دکان‌ها و فروشگاه‌ها در شهر کندز باز بودند و رفت آمد مردم به صورت پراگنده در برخی مناطق دیده میشد. باز هم صدای تیراندازی شنیده میشه اما در مناطق دورتر از شهر، ولی هیچ خبر از باز شدن نهادهای دولتی در شهر کندز وجود نداره. در این میان امروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان پذیرفت که ضعف در مدیریت در عملیات کندز بوده و باعث سقوط این شهر شده. آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که هر کار ممکن را برای بازپسگیری کامل شهر کندز و پاکسازی از این شهر ادامه خواهند داد. آقای عبدالله در جریان سقوط شهر کندز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود و پاکستان را در سخنرانیش به نحو عامل ناامنی‌های افغانستان دانست.
الان وضعیت طالبان چه صورته؟ آیا طالبان هنوز در این شهر هستند، حضور دارند یا نه؟
بله، طالبا حضور دارند اما نه به شکلی که در روزهای گذشته بودند. به همین خاطر بازرسی خانه به خانه و کوچه به کوچه در مناطق مختلف شهر کندز ادامه دارد تا سر نخی از طالبان شورشی در شهر پیدا شود. اما مقام‌های افغان میگن که تعداد از اونها نسبت به روزهای گذشته در شهر کندز به مراتب کمتر شده.
پزشکان بدون مرز فعالیت خودشون رو در کندز به حالت تعلیق درآوردن و گفتن تا زمانی که در مورد حمله هوایی به بیمارستان این شهر تحقیق نشه، تعلیق ادامه خواهد داشت. این حمله هوایی رو هم جنایت جنگی توصیف کردن و حضور افراد طالبان رو در این بیمارستان رد کردن. در این باره چه جزئیاتی دارین؟
جزئیات همی است که بدون شک یکی از تلفات خیلی مرگبار به دکتران بدون مرز در افغانستان در شهر کندز وارد شد. 13 تن از کارمندانشان را در یک رویداد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا از دست دادند. در همین مورد بله MSF یا دکتران بدون مرز گفته که تحقیق همه‌جانبه باید صورت بگیره و علت معلوم شود که چرا یک نهاد غیر نظامی و غیر دولتی هدف چنین حمله قرار گرفته و همچنان همطور که شما هم گفتین از این رویداد به عنوان یک جنایت جنگی یادآوری کرده. ایالات متحده ای آمریکا در رأسش باراک اوباما رئیس جمهور گفته که در این مورد تحقیق همه‌جانبه صورت خواهد گرفت و نتیجهش با همه شریک خواهد ساخته شد. و در ضمنش هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز در اسپانیا گفت که اونا هم تحقیق را دنبال خواهند کرد و این حادثه را به نحو تقویه کرده. اما بدون شک که یکی از بیمارستان‌های شفاخانه‌های خیلی مهم در شهر کندز بود که حتی در جریان سقوط شهر هم به باشنده‌ها و همچنان کسانی که زخمی می‌شدند هر گونه رسیدگی می‌کردند. اما حالا کار از اونها در شهر کندز به حالت تعلیق درآمده.
در روزهای اخیر خبرها مبنی بر این بود که دارو و غذا در شهر کندز یا کندز خیلی کم هست و مردم غذای کافی نداشتند. الان وضعیت دارو و غذا به چه صورته؟
در همون حالت هست. هیچ کمک تا حالا به کندز نرسیده و باشنده های از این شهر خیلی واقعا نیاز جدی به مواد غذایی و همچنان پوشاکه و ادویه دارند. مشکل در قسمت جمع‌آوری کمک ها نیست، مشکل در قسمت انتقال یافتن کمک ها به شهر است، چون به نحو شهر در محاصره قرار داره. اگر درگیری های پراگنده در داخل شهر وجود داره، در بیرون شهر دروازه هایی که منتهی میشن به داخل شهر کندز اونها شاهد درگیری ها هستند. به این لحاظ رساندن کمک ها خیلی به شهر کندز در حال حاضر مشکل شده. اما نهادهای غیر دولتی و نهادهای حکومتی افغانستان که مسئولیت رساندن کمک ها و کندز را دارند تعهد کردند که برای صدها هزار تن از باشنده های نیازمند کندز امروز و فردا کمک را خواهند رساند.
جاوید نعیمی بود، خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، که در مورد آخرین وضعیت در کندز یا کندز گفتگو می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرانجام و بعد از هفته‌ها بحث و بررسی، روز یکشنبه کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامعه توافق هسته‌ای یا برجام گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. مجلس همچنین طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را تصویب کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
40 روز پس از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه بررسی برجام، این کمیسیون گزارش خود را روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد. حسین نقوی مخبر کمیسیون ویژه برجام این گزارش را در مجلس خواند و از جمله گفت کمیسیون برجام در گزارش خود معتقد است که یک مأموریت کم نظیر تاریخی را بر عهده دارد و ارزیابی سندی را بر عهده گرفته است که یکی از منازعات تاریخی ایران در حوزه امنیت ملی یعنی پرونده هسته‌ای را با به گفته این گزارش اصلی ترین دشمن آن یعنی آمریکا تعیین تکلیف می‌کند. گزارشگر کمیسیون برجام در گزارش خود از جمله به تعهدات یوکیو آمانو به کمیسیون اشاره کرد و گفت که برجام متضمن فرصت‌ها و تهدیداتی برای منافع ملی ایران است و آمریکا می‌خواهد از برجام به عنوان ابزاری برای نفوذ در ایران استفاده کند.
مدیر کل آژانس به کمیسیون اطمینان داد که اولا پرونده مسائل باقی مانده از گذشته در پرونده هسته‌ای ایران PMD را تا پایان سال جاری میلادی مختومه نماید. ثانیاً از انتشار هر گونه اطلاعات محرمانه فنی و نیروی انسانی کشور در حوزه هسته‌ای خودداری کند و ثالثاً پرونده هسته‌ای ایران را تنها بر مبنای فنی بررسی نموده از دخالت دادن نگاه‌های سیاسی در آن پرهیز نماید. کمیسیون عقیده دارد خروجی این فرایند دارای نقاط قوت و ضعف مهمی است و متضمن فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آینده انقلاب اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. جمع‌بندی کلی کمیسیون آن است که مجموعه نقاط ضعف و برجام و قطعنامه 231 محصول تلاش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین ایجاد زیرساختی برای نفوذ در کشور به بهانه فضای پسابرجام بوده است.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت برجام نتیجه تصمیم مشترک همه نهادهای سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی است.
نقاط ضعف در برجام وجود دارد، ولی برجام عملا محصول یک تصمیم ملی است و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مرکز نظام جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های مهم سیاسی و ملی اون رو تأیید کرده که سران سه کشور حضور دارند.
نماینده دیگری که در مخالفت با برجام صحبت میکرد گفت علت عجله برای تصویب طرح دو فوریتی را درک نمیکند.
ما فرصت بگذاریم. چرا ما بایستی همیشه در بزنگاه ها مجلس رو تعطیل بکنیم؟ به چه دلیل ما چهارشنبه جلسه نداشته باشیم؟ کجا میخوایم بریم؟ هفته بعدش چرا جلسه نداشته باشیم؟
احمد توکلی یکی دیگر از نمایندگان با استناد به گفته‌های پیغمبر اسلام گفت مسئله برجام انتخاب بین بد و بدتر است و باید بد را انتخاب کنیم. حمید رسایی از دیگر نمایندگان تندرو مخالف توافق هسته‌ای هم گفت
مهر تایید مجلس میاد پای چیزی که واقعا به ضرر ملت ایرانه، واقعیت‌ها گفته نشده. خانم مگرنی گفت من تا نظر مجلس ایران اعلام نشه تصمیم نمی‌گیریم، ولی دولت قبل از نظر ما رفت کارا رو کرد.
حمید رسایی در یک گفتگوی دو جانبه با علی لاریجانی گفت میگویند رهبری خواسته تکلیف روشن شود، در حالی که اینطور نیست.
و الان هم میگیم شما مجلس باید تصمیم گیری، ربطی به مجلس رهبری نداره. بفرمایید.
نه گفتید از دفتر زنگ دادن گفتن چرا زودتر تصمیم گیری نمی‌کنید؟ ما چاره نداریم، باید زودتر.
نه تنها دفتر آقا که آیت الله مکارم هم نامه نوشتن، خودتون هم دیدید.
علی لاریجانی در پاسخ به انتقادهایی که چرا مجلس با عجله می‌خواهد قضیه برجام را پایان دهد گفت
ما فکر میکردیم کنگره آمریکا رد میکند، بعد رئیس جمهورش وتو میکند، این زمان بندی داشته. خب این نشد، اونجا زمان اجراش جلو افتاد. ما متناسب با این نتوانستیم، چون کمیسیونمون نتوانست اون به موقع گزارش بده و ما مقید بودیم گزارش کمیسیون اول خوانده بشود. بنابراین الان هر چی تأخیر بشه به ضرر ماست، فکر نکنید تأخیرش به نفع ماست.
سرانجام و پس از رد دو فوریتی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، این طرح با یک فوریت به تصویب رسید. این طرح که در 9 بند تنظیم شده است، دولت را متحد و موظف می‌کند که در اجرای برجام منافع ایران و خطوط قرمزها را رعایت کند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد از آخرین خبرها در مورد بررسی و بحث در مورد برجام در صحنه علنی مجلس.
گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها 7 و 11 شب و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 14:14 شد. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید با این شماره در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.